سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
سلام به شما شنوندگان عزیز، به یکی دیگری از برنامه های از آگاهی تا عمل خوش آمدید. من ناجی حنیفی هستم و برنامه امروزی را که روی مسئله خشونت جنسیتی در فضای مجازی است با مهمان عزیز ما مرسل سیاس، فعال حقوق بشر و خبرنگار رادیوی افغانستان انترنشنال پیش میبرم. امسال کارزار جهانی 16 روز فعالیت برای پایان دادن به خشونت علیه زنان با تمرکز ویژه بر پایان دادن به خشونت دیجیتال علیه تمام زنان و دختران برگزار می شود. شکلی از خشونت که در چند سال اخیر با پیشرفت تکنولوژی به سرعت رشد کرده و زندگی واقعی زنان را نیز تهدید می کند. در افغانستان در زیر سایه اپارتاید جنسیتی طالبان این مسئله ابعاد بسیار خطرناکتر پیدا کرده است. وقت زنان از آموزش، کار، حضور اجتماعی و حتی از حق هویت محروم شدن، فضای مجازی تنها جایی است که زنان می توانند صدایشان را بلند کنند. اما دقیقاً همین فضا به میدان تازه برای عمله، تحقیر، ارهاب و آزار آنان تبدیل شده است. یافته های یک تحقیق نهاد افغان ویتنس این واقعیت را به روشنی نشان می داد. این نهاد با بررسی 78,000 پست های فیسبوکی و رسانه های اجتماعی در سالهای 2021 و 2022 نشان داده که سخنان نفرت انگیز جنسیتی علیه زنان 270% افزایش یافته است. 60% پست ها آوی عبارات جنسی توهین آمیز بوده. زنان فعال پیام‌های مستقیم شامل تصاویر مستعجن، تهدید به تجاوز و قتل دریافت می‌کنند. بسیاری از زنان به طور مداوم با روایت‌های ارزگی، فحشا و عوامل غرب مورد حمله قرار می‌گیرند. این خشونت‌ها متأسفانه فقط آنلاین باقی نمی‌ماند. طبق گزارش، آزار دیجیتال باعث افزایش کنترل خانواده، کنارگیری زنان از فعالیت‌های اجتماعی و آسیب‌های شدید روانی از جمله ترس، استراپ و کاهش اعتماد به نفس می شود. افغان ویتنس به صراحت می گوید خشونت مجازی و خشونت واقعی به هم گره خوردند. در چنین شرایطی روشن است که مبارزه با خشونت دیجیتال فقط یک مسئله تکنیکی نیست، بلکه بخش از مبارزه با ساختار اپارتاید جنسیتی است که تلاش دارد زنان را خاموش و حذف کند، چه در خیابان، چه در خانه و چه در فضای آنلاین مجازی. امروز در این برنامه با مهمان عزیز ما مرسل جان سیاس به این مسئله از چند زاویه نگاه میکنیم و میپرسیم چیگونه میتوان در چنین فضای سرکوبگر و پرخطر از زنان محافظت کرد و نقش ما جامعه جهانی و پلتفرم های بزرگ رسانه های گروهی در این مورد چیست؟ مرسل جان به برنامه ما خوش آمدین. ما فرصت میتونم که شما با شنونده های ما سلام و عرض ادب کنین و با سوال اول مطرح میکنم.
سلام به شما ناجی جان و شنونده عزیزتان که ما رازی طریق میشن و خیلی ممنون که مرا دعوت کردین به این موضوع بسیار زیاد مهم و چیزی که این روزا خیلی هم داره اوج میگیره بپردازیم و بررسی کنیم موضوع را.
سلامت باشی مرسل جان. من اتفاقا پستای خودت در فیسبوک همیشه دنبال میکنم و من متوجه شدم که خودت بسیار به ظرافت به پستایی که بازار وضعیت جنسیتی زنا پرداخته میشه دقت میکنی و واکنش نشان میدی. از او جمله ای که کدام مسئله برای فعالین حقوق زنان باید اولویت داشته باشن که مردای روشن فکر افغان در موردش ابراز نظر میکنن، تا ای که چی اولویت ماست و چرا باید به او اولویت ها ما بپردازیم. و من میبینم که شما به صورت بسیار خوب و با دقت به این مسائل واکنش نشان میدین. میخواستم در این ارتباط نظر شما رو بپرسم. به نظر شما در کنار آنچه که خودتان واکنش نشان میدین، تعریفتان از آزار جنسی آنلاین چیست و چرا به نظر شما هم سازمان ملل و هم فعالین حقوق زن ایره جزی از خشونت جنسیتی حساب میکنه و چطور این خشونت فراتر از یک رفتار آزاردهنده در واقع یک الگوی ساختاری علیه زنان تبدیل شده؟
بله دقیقا، ما هرچند که این آخرا کمتر و دلیل مصروفیت های بسیار زیاد شدید کاری خودم با اینکه هم مجبور استم و در یک سطح بین المللی دادخواهی کنم هم در سطح افغانستان و واقعا دوست دارم چیزایی را تجربه میکنم بیایم با مردم شریک کنم در میان بگذارم و وقتی که در شبکه‌های مجازی حاضر هستم خیلی سخت است که با کدام مخاطب با کدام زبان حرف بزنیم. به خاطر آخرا کمه کنشگری یا نوشتنم در شبکه‌های مجازی کمتر شده متاسفانه، هرچند که تا فعلا خوشبختانه به طور کلی دست نکشیدم گاهی نامید کننده است، اما بازم دارم ادامه میدم. بیشتر در این آخرا رصد میکنم و میخوانم نوشتهای زنهای دیگر و واکنش‌هایی که زیر پست های اینا و زیر نوشته های اینا معمولا از طرف مخاطبان صورت میگیره که اکثریت مطلق مخاطبای مرد هستن و نه تنها مخاطبای مرد که داخل افغانستان هستن بلکه حتی مخاطبای مرد و کاربرای شبکه های اجتماعی که بیرون از افغانستان هستن. در موارد میرسه که حتی به جای نقد و نوشتن یک نظر مؤدبانه و محترمانه تبدیل میشه به تهدید، به خشونت، به آزارگری، به تهدید به قتل، تهدید به تجاوز و مسائل دیگه از این دست. من فکر میکنم چرا این میتونه یک خشونت تلقی شوه، هرچند که آزار و اذیت خودش هم خشونت است. حالا انواع مختلف خشونت وجود داره که خشونت خود آزار و اذیت، نفرت پراکنی، توهین و تحقیر در فضای بخصوص عمومی، در خصوصی و عمومی، اما وقتی که همه او را میبینن و میخوانن و میتونن قضاوت کنن از نوع خطرناکترش است که طرف اصلا هیچ حراسی نداره از اینکه بتانه سخنان نفرت پراکننه بیان کنه و بنویسه. به نظر ما به این دلیل خشونت است که از اونجا شروع میشه. به نظر خودشان یک آزار عادی یا یک اذیت عادی شاید بشمارنش که هیچ وقت یک آزار یک اذیت نمیتونه عادی باشه، بخصوص وقتی که قصدی انجام میشه، وقتی که با انگیزه انجام میشه. و در شبکه‌های مجازی به همین دلیل این خشونت شمرده میشه که به دلیل حذف و سرکوب زن است، به دلیل از بین بردن صدای زن است و ساکت کردن صدای زنا هست، ای که زنان را حذف کنن از یک جایی و صدایشان را خفه کنن. بعد خب همین دیگه، اگر مثلا صرف به دلیل یک اشتباه باشه یا یک سوی تفاهم باشه، ما میتونیم بگیم که اشتباهی بوده و مثلا سوی تفاهم یا سوی برداشت شده، اما وقتی که به شکل توهین و تحقیر و نفرت پراکنی و ادبیات زن ستیزانه، ادبیات تجاوز مطرح میشه، این دیگه خشونت است و خشونت از نوع حاد و خشونت جنسی به شما میره، نه یک آزار و اذیت که در حد خشونت عادی بمانه یا خشونت شروع به خشونت یا اقدام به خشونت باشه. بعد در قسمت مردای روشنفکر، مثلا یکی از پستای آخری که من نوشتم حذف یکی از آدمایی بود از فیسبوک ما به دلیلی که خب هرچند این جای کلان ایران نمیگیره هست به یک آدم از یک شبکه اجتماعی کلان یک چیز بسیار طبیعی است، اما وقتی که من میام درباره این نوشتن میکنم به این معنی که من میخوام یک استادگی کنم و یک روایت خلق کنم که یک آدم میاد به خودش حق میده که با مقایسه قرار دادن در مقایسه قرار دادن این یک زن با زن دیگر، زن دیگر اولی را بیای مثلا بخوای کلاه یا پر در کلاهش بگذاره به مصطلح روزمره و او را بگه که تو بسیار زن خوب هستی، بسیار زن عالی هستی، به خاطر که ایره خوب نوشتی اما جواب ما را نمیدی، اما جواب ما را مثلا به شکل به ما بر بخوره نمیدی. مثلا همین مرد بارها دهها پیام بر مدار شبکه اجتماعی فرستاده بود، به زنی که با او تاخته بود فرستاده بود، به زنای بسیار زیاد دیگه بدون هیچ مقصدی، بدون هیچ هدفی، سلام سلام و غیره. مثلا بعد وقتی که برش پیامش جواب داده نمیشه، وقتی که تحویل گرفته نمیشه او آزار و اذیت روزمره و عادیش که هر روز اتفاق میفته، فکر میکنه که خب آل میام مثلا از سخنان نفرت پراکنانه در یک قالب بسیار ادبی با کلمات قلم بسلمبه و در مقایسه قرار دادن با یک زن دیگه، من این را مطرح میکنم، اینطوری میشه که خب این زنهای دیگه میشن کمتر زن، کمتر خوبتر، زن کمتر، زن ناخوب، زن ناکافی و این زن بهتر، این زن برتر. بعد یک رقابت بسیار بی‌معنا بخواین به نظر خودشان ایجاد کنن بین زن ها و زن ها را علیه یک دیگر بشورانن، همینطور جامعه را.
بسیار زیاد تشکر مرسل جان. به نظر خودت کدام عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مثل مردسالاری، فرهنگ تجاوز، جداسازی جنسیتی و بیکیفری به شکل گیری تداوم امی آزار دیجیتال علیه زنها کمک میکنند؟ این ساختارها چگونه رفتار و تعامل کاربرا را در فضای آنلاین شکل میده؟
دقیقا تمام این عوامل که شما گفتین، پاورسالاری، مردسالاری و قدرت طلبی بیش از حد و اینکه کنترل تمام قدرت و تمام جایی را که همیشه در طول تاریخ مردها بوده که گرفته، حالا وقتی که زنها کم کم به این میدان جا پیدا میکنن، پا باز میکنن، اینا میخوان کوره محدود کنن و از بین ببرن. من فکر میکنم این برپاسته از دین هست، از فرهنگ هست، از مردسالاری هست، از فقر هست، فقر اقتصادی، فقر جنسی، از من فکر میکنم برخواسته از تمام ایناست، تمام این دسته به هم میده و میای این فرهنگ تجاوز را واقعا شکل میده. تمام این نابسامانی های اجتماعی، تمام سرکوب که سالهای طولانی زنها شده و زنها هیچ وقت فرصت نیافتن که گپ بزنن، نتونستن از خودشون دفاع کنن. هر وقتی که خواستن گپ بزنن بیشتر مورد قربان نیکوهی قرار گرفتن و بیشتر انگشت های انتقاد طرف اونا بالا شده که نه، تو اگر زن کافی می بودی، نه تو اگر زن خوب بودی، سرت خم بود، زندگی تم می کردی، تو اصلا در این فضا قرار نمی گرفتی، اصلا به تو تجاوز نمی شد، اصلا به تو خشونت نمی شد، خدا می داره چی کاری کردی که خشونت در حق تو صورت گرفته. بازم حتی برای ما ملامت دوباره زنا رو می سازن. من فکر می کنم که همین دست هم می ده و سبب می شه که به این شکل حملات بزرگ و نفرت پراکنی و تحقیرهای جنسی و توهینهای جنسی و حتی خشونتهای جنسی علیه زنان صورت میگیره. حالا اینا که اینا مثلا میگن فقط زیر یک کامنت نوشتن میکنن، در این حد باقی نمیمونه. مثلا اگر ما با ده ها زنه که چی فعال حقوق بشر هستن، چی زنه که حتی فقط دانشجو هستن، دخترهای که دانشجو هستن، شبکه‌های اجتماعیشون فقط بر سرگرمی خودشون، یا نمیدانم یک محیطی هست که چهار تا چیز را با خودشان و دوستایشان شریک کنن و با این موضوعات هم نپردازن، انباکس ها اینا پر است از پیام های بی ربط، سلام علیکی های بی ربط، بعد اگر پیام ها جواب دادن نمیشه این تبدیل میشه به دشنام و توهین و تحقیر و فرستادن فیلم های پورنو، فرستادن عکس های آلت جنسی مرد ها که برشون عکس های خودشان هم میفرستن، همه اینا بعد ختم میشه و اونجا که خب تو اگر زن خوب، و حتی ایرا ما شنیدیم که تو اگر زن خوب می بودی، خوب در شبکه اجتماعی نبودی، تو در شبکه اجتماعی برای همی هستی که توجه جلب کنی. اگر یک زنی تا میای گپ میزنه متهم میشه به اینکه او توجه نیاز داره. خب تنها در تمام این سالا که فقط مردها حضور داشتن، مردها بودن، به هیچ دلیلی هر روز پست میکنن، عکس خودم میگذارن با گل و گیاه و فلان و بسمدان، هیچ زنی نمیاد میگه بگه که شما توجه طلبی میکنین و حق خودشان میدونن که توجه طلبی کنن، حق خودشون میدونن که جای بیشتری بگیرن. اما زنا نباید جا بگیرن، همیشه باید خرد باشن، همیشه باید محدود باشن، همیشه باید محبوب باشن که بتونن زن خوب باشن. بنان من فکر میکنم یک برای جمع‌بندی این سوال، یک مجموعه کلی از دین، فرهنگ، زن ستیزی و امو بدست داشتن و محکم گرفتن و حفظ قدرت مردان است که میای سبب این همه خشونت چی در دنیای حقیقی چی در دنیای مجازی میشه.
به موارد بسیار خوب اشاره کردی مرسل جان، خصوصا در اواخر با وجودی که از آغاز وقتی که رسانه‌های اجتماعی در افغانستان دسترسیش ساده تر شد، من بسیار کمتر می‌بینم که زنها از داخل افغانستان این عکس‌های خود در چیای اجتماعی خود داشته باشن، حتی در صفحه اصلی شبکه‌های اجتماعی خود یا حساب‌های کاربری خود عکسای خود نمیگذارن، اکثرا عکس گل و گیاست، ولی حتی نظر از اونا میتونه به نظر کسایی که در اونجا میان تردید میکنن و یا در زیر پوستاشون حرفای زشت و پر از آزار میزنن، برشان کافی نیست که اینمه قدر آمینا از جامعه حذف شدن، خودشان با عکسای خودشان ظاهر میشن، مردا بیشتر در حسابای کاربریشان عکسای خودشان است، ولی زنا حتی حضور چهره‌ای یا حضوری ندارن در رسانه‌های اجتماعی. و همونطور که من در آغازم تذکر دادم، یافته های افغان ویتنس هم نشان میده که پس از تسلط طالبا که قوانین سخته را سفته شده، نفرت پراگنی و عملات آنلاین بسیار طور بی سابقه افزایش یافته. به نظر شما سیاست ها و ساختار اپارتاید جنسیتی طالبا چطور در این زمینه مؤثر بوده که به آزارهای جنسیتی در فضای مجازی تشدید ببخشه؟
بین که این سوال چند تقسیم کنیم، به چند بخش تقسیمش کنیم بعد جواب بدیم. مثلا در قسمت عکس دخترها و شبکه اجتماعی دخترها که عکس خودشون رو نمیمانند، همه اکثریت زنایی که در افغانستان ما میشناسن از همینجا شروع کردیم، به شمول خودم. مثلا ما وقتی که فیسبوک باز کردم سالهای 2010 یا 2011 بود و وقت به یکی از تلویزیون‌های افغانستان ما خبر میخواندم، سرویس خبر فارسی رو اجرا میکردم و خیلی هم جوانتر از آله بودم، مثلا 10-12 سال بیشتر، نمیدونم 14 سال بیشتر رو فکر کنید. بعد ما به عنوان یک کسی که خب آله دیدم اشتم در تلویزیون آمدم فیسبوک باز کردم، با آن که هر روز ما در تلویزیون خبر میخوندم، ما اجازه نداشتم عکس خودم در فیسبوک بانم. حالا چی فرقی میکرد که تمام مردم میتونست من از طریق یک شبکه تلویزیونی ببینن، شبکه تلویزیونی دوباره او خبر را اپلود کنه در یوتیوب و همگی ببینن، اما خودم به فیسبوک خود اجازه نداشته باشم عکس بمانم. اجازه هم معمولا از طرف مردای خانواده داده میشه دیگه، و گپشون همی بود که خب حالا که اجازه میتیم بعد یقل فیسبوک داشته باشی، این خودش یک گپ بسیار کلان است. این که ما اجازه میتیم به تلویزیون کار کنی، این خودش یک گپ کلان است. و تا یک جایی به آدم واقعا باورش امی میشه که چون مدل های بیشتری در دور بر ما نبود، هو وقت در اون زمان فکر میکردم که آه درست است، خب بر ما بسیار لطف کلانی داده که اجازه داده برم کار کنم، اجازه داده برم درس بخونم، اجازه داده فیسبوک داشته باشم. چند وقتی که گذشت من اینستاگرام باز کردم، و در اینستاگرام عکس یک وقت یک خرگوشی داشتم که اونم ماندم در دستم بود و تنها دستم معلوم میشد در این عکس، که برای پدرم زنگ زده بودن و البته ای تا حالی هم ادامه داره که همیشه زنگ میزنن که خب دختر چادر نپوشیده، دختر دستش معلوم میشه، دختر پاش معلوم میشه، اما وقتم زنگ زده بودن که آه ببین این عکس نشر شده که یک دست معلوم میشده. خب چرا اصلا باید همیشه به بدن ما، به هویت ما، به حضور ما، به هر انتخاب ما مردا تصمیم بگیره؟ و این کاملا متاسفانه پذیرفته شده است افغانستان. اگر آدم برای سیرم میگه یا برای یک زن امروز میگه بگویی که داخل افغانستان، البته حالا زنها خیلی آگاه تر هستن و من بسیار افتخار میکنم به این که هر روز زنها در افغانستان آگاه تر و آگاه تر میشن به حقوق خودشان و بیشتر استادگی میکنن، اما اگر اون زمان کسی به یکی از خانواده ما یا من میگفتم که خب این حق ماست یا بدن خود ماست، اصلا این معنا نداشت. این گپ من بسیار احمقانه بود که من میگم، یعنی من خودم حق دارم به بدنم تصمیم میگیرم، ای از کجا آمد و ای چی معنا دارم؟ اصلا این رسمیت داده نمیشد. به این خاطر همیشه همون بود دیگه که عکس گل و گیاه و شوهر و برادر و پدر و هر کسی بجز از عکس خود آدم، و اگر عکس خود یک زن باشه دیگه اونجاست که قوم و قبیله و همه مردم در او دخیل بود و او بدن دیگه بدن ملت بود، نه بدن خود آدم. همه ملت حق داشتن با او تصمیم میگیرن و ابراز نظر کنن، که تا امروز هم ادامه دارم. اما بعدش خب فکر میکنم این اواخر کم کم داشت تغییر میکرد پیش از آمدن طالبا، و اینکه مردم میتونست حداقل با صفحه های پرایوت یا شخصی که داشتن خود ابراز کنن و بیان حضور داشته باشن و جای بیشتری بگیرن، و دخترای زیادی هم بودن در افغانستان که در شبکه های اجتماعی حضور گسترده تری داشتن و بیشتر راحت تر بودن و خانسته بودن هم و آزادی خود به دست بیارن. بدون شک به هیچ زنی آسان نبوده در افغانستان که آزادی خود اونطوری که خودش ابراز میکرد تضمین شده باشه او حقش و آزادیش. اما این آزار و اذیت آنلاین من فکر میکنم چیز نوی نیست، همیشه وجود داشته، همیشه بوده، اما چون زنها سالهای پیشتر اندک محافظه کارتر بودن یا بیشتر محافظه کارتر بودن، یا همیشه هم به دلیل حفظ داخل گیومه آبروی پدر و برادر و مردای خانواده کمتر خودشان در شبکه‌های اجتماعی ابراز میکنن، به او خاطر ما کمتر میدیدیم این خشونت را. حالی که یک گروه کلانی از آدم ها از افغانستان بیرون کنشگری میکنن، هر روزی دارن جای بیشتری میگیرن، همین رقم بیشتری دخترها در افغانستان دارن فعالیت های آنلاین انجام میدن، کارهای آنلاین به فروش میرسانن، ایرم میتونیم ببینیم. بعد بدون شک حاکمیت طالب و این نظام اپارتاید جنسیتی این خشونت ها را چندین برابر ساخته. در کشوری که هیچ قانون انسانی وجود نداشته باشد، تمامی قوانین ضد زن هست، سیستم ضد زن هست، طالبا به جز از اینکه زنان را از جامعه حذف کردن، تمام مردای جامعه را و کل جامعه را علیه همدیگر میشورانند که هیچ کسی متحد نشه و نتونه یک روز زده طالب گپ بزنن. مردای خانواده را تهدید میکنن به اینکه اگر یک زنی از یک خانه بیرون میره، خب دوباره مرد مجازات میشه. مرد باید بره به حوزه ای زن را دوباره جمع کنه، به مصطلح خودشان میگن جمع کنن بیاره. مثلا اگر به یک زن تجاوز میشه، بیشتر از اینکه کسی فکر سلامتی او زن را کنه و بدن او را کنه، همیشه به فکر آبرو و عزت مرد هستن. و جایی که هیچ پاسخگویی وجود نداره، هیچ نظام وجود نداره، هیچ عدالتی وجود نداره، هیچ قانون انسانی وجود نداره، بنابراین این برای مردای متجاوز، مردای خشن، مردای زورگو قدرت بیشتری میده که بیان اعمال کنن قدرتشان، بیان امو خشونت را بیشتر به کار ببرن، از چون خاطرشان کاملا جمع است که هیچ پاسخگویی در این مورد وجود نداره و هیچ زنی نمیتونه بر جرأت کنه از خشونت یک مرد، از آزار و اذیت جنسی یک مرد، از لتوکوب یک مرد به طالب شکایت کنه که خب ما مسئله عامیانه را زیادتر استفاده میکنم، عذر بدتر از گناه میشه، خب چی که از زیر خشونت یک مرد از خانه بیرون میشی، میری مثلا در بازداشتگاه طالبان مورد آزار و اذیت جنسی، فیزیکی، روانی به هر رقمش قرار میگیری و زنای بیچاره از هر دو طرف در افغانستان احساس بیچارگی و درماندگی میکنن، از کی به کی پناه ببرن.
با مسئله بسیار خوب دیگه اشاره کردین. من یادم است که یک دو سه سال بعد از این که اینستاگرام و فیسبوک داشتم، امو عکس پروفایل یا نمایی فیسبوک من عکس خودم بود، یک عکس عادی. بر من از خانواده از رات احوال رسید که کسی عکسای تمام نمایی های فیسبوک و اینستاگرام زنای افغانستان چاپ کرده و مثلا نمایش میده یا مفروش میرسنن که من از یک چی، یک نقطه فشار بر من استفاده کنن که من عکس خود از پروفایل فیسبوک خود بردارم. مثلا میشه در برابر یک چنین چیز مقاومت کردم، به خاطر که ما باید به خاطر عادی سازی از این که اما طوره که همسرم میتونه عکس خود در نمایی فیسبوک خود داشته باشم، ما میتونم عکس خود داشته باشم، اما طوره که برادرم میتونه عکس سفر خود در فیسبوک نمایش بگذارم، ما هم میتونم به نمایش بگذارم لحظه خوشی من، لحظه غم خود و در حلقه هم که دارم حلقه دوستای من، و هر کسی که احساس ناخوشی و اذیت میکنه میتونه محترمانه صفحه من را ترک بکنه و نباشه، و اگر فکر میکنه که برش حضور ما و چهره ما در فیسبوک برش حضور شرمساری است، در این شرمساری شریک نشوه و محترمانه مثل که در فضای عمومی خانه کس نمیری، میتونی که در فضای مجازی هم خانه را ترک کنی. این البته یک نمونیش بود، ما شاید نسبت به بسیار زنایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن و مراتب جای امتری هستم و تهدید کمتری را شاید از لحاظ فیزیکی مواجه میشم، ولی ما امو وزن فشار روانی را که یک زن در داخل افغانستان با تابو شکنی میکشه او را میتونم درک کنم. به نظر خودت آزار دیجیتال چی پیامدهای روانی، خانوادگی و اجتماعی و عرفهی بر دیگه زن داره؟ خودت هم مشاره کردی در مورد تجربیت که با وجودی که مثل وقت در رادیو و تلویزیون ظاهر میشیدی، بر خانواده بسیار دشوار بود که عکس تا ببینن. چی چیزای دیگه میشنوی؟ ما شما خوب با زنها سر کار داریم که چی تأثیرات تانسته اینا داشته باشه و وجه چطور تانسته که زنها را از مشارکتشان در فضای واقعی در مسئله آموزش، مسائل مدنی، اجتماعی و سیاسی دور کنه؟
خب من فکر میکنم که این تبعات مختلف داره و لایه های مختلف داره تأثیراتی. در اول همون نامیدی و افسردگی و سرخوردگی است که آدم با اون مواجه میشه. تمام تجربه‌ای که خودت داشتی و این مقاومت و استادگی کرده چیزی آسانی نبوده و حتما با تنش و با خشونت و با یک شاید در خودت متفاوت بوده باشه یا همچنان بوده باشه. مثلا برای من هر استادگی با یک تنش بسیار بزرگ و کلانی روبرو است. هر باری که تحقیرها و آزارها و اذیت و خشونت‌های جنسی که زیر کامنت‌های من گذاشته میشه، خب بدون شک که او را تمام دوستای من میخونه، خانواده من میخونه و مردای خانواده من میخونه و اونا فشار خودشان هم میارن، بخوایی نخوایی اونا روی ایشان تاثیر میکنه و دوباره برمیگردن و من که خب این درست نبود، اگر این کار نمیبود نمیشد، تو مورد این آزار و اذیت قرار نمیگرفتی. حالا به من مهم نیست که مثلا مردای اطراف ما یا مردای خانواده ما واقعا چی فکر میکنن؟ چون به هیچ وجه حالا من به در جای استاده هستم که باور دارم که غیر از خود من هیچ کسی مسئول بدن من نیست و بدن من مسئولیت آبرو و عزت دیگران را به دوش نمیکشد. اصلا به نام آبرو و عزت و حیا همیشه ما را سرکوب کردن، زنا را سرکوب کردن، زنا را حذف کردن و خواستن که زنا را قدرت نباشن، زنا وجود نداشته باشن، حضور نداشته باشن، همیشه خلاصه کردن زیر نام زن با حیا و زن با شرم. زن با حیا و با شرم معمولی است که وجود نداشته باشه برای اینا، اما حتی در همون وجود نداشتن هم در کنج خانه ها هم مورد توهین و تحقیر و خشونت قرار میگیره. یعنی هیچ وقت زن با حیا اصلا زنی است که مرده است، زن زنده وجود نداره در اینجا به جامعه ما متاسفانه. خب فکر میکنم این تنشان خانوادگی شدیدی به وجود میاره بر آدم، خشونت خانگیری حتی سبب میشه. یک زنی که حالا چیزایی که من از این تجربه دارم، از سالهای زیاد کار با پرونده های خشونت خانگی مثلا در کمیسیون حقوق بشر و هنوزم من از افغانستان میشنوم، این است که مثلا یک دختر با یک مردی رابطه داشته و مرد از این عکس میگیره، بعد میاد او رو تهدید میکنه که اگر تو خب اجازه ندی که من با تو رابطه جنسی مداوم داشته باشم و از تو برده جنسی بسازم، من این عکس رو نشر میکنم. حالا این دختر در هر حالت مثلا در خطر است. اگر عکس نشر میشه ممکن است با سنگسار طالب، با شلاق طالب، با زندان طالب روبرو شود، ممکن است با سربریدن خانواده، با لت و کوب خانواده، با خشونت، با بندی شدن در خانواده و ده ها مورد خشونت حال دیگه داخل خانواده مواجه شود. اینا مثلا تبعات کلانترش است که بارها شده و اتفاق افتاده. یا مثلا حالا با هوش مصنوعی میگیرن عکسای زنای مدافع حقوق بشر یا زنای معترض را دیدن که دیگه را جور کردن و اینا، بخوای نخوای تنش روانی و امو اضطراب را با آدم با وجود میارن. چیزایی نیست که آدم بتونه ازش اجتناب کنه. فکر میکنم همیشه کسی که در فضای مجازی جا میگیره، حتی در فضای واقعی، خب اینا میه و اتفاق میفته برای آدم. چیزایی که هنوز من میشنم این تهدیدها هست، این باجگیری‌ها هست که از زنها به خاطر نشر عکسشان، مثلا زنایی که از خانواده یا دخترایی که از خانواده اندکی بسته‌تر میان یا در زیر حاکمیت طالب هستن و زنایی هستن که هیچ وقت عکسشان بیرون نشده، حتی اگر یک عکسشان با یک مردی رد و بدل شده باشه، او مرد از او باجخواهی میکنه، از او سوء استفاده جنسی میکنه، از او حتی مثلا از زنا مجبورشان میکنه به تن فروشی یا مجبورشان میکنه به داشتن رابطه جنسی با دوستای دیگه ایشون. این چیزاست که حتی همین امروز در حاکمیت طالب وجود داره و هیچ قانونی، هیچ نهادی نیست که بتونه از این زنا مواظبت کنه و مراقبت کنه یا حمایت کنه. زنای زیادی بودن که حتی به مرز از بین بردن خودشان و دلیل این خشونت ها رسیدن. و یکی چقدر زنایی که کاملا از بین میرن دیگه ایره ما نمیفهمیم، ایره ما نمیتونیم ببینیم. یا مثلا تنها بحث افغانستان نیست، در بیرون از افغانستان هم بین دیاسپورای افغانستانی اتفاق میفته. چند پیش من در آلمان بودم، در شهر هانوفر، که خب اینا چیزاییست که ما بر رسانه‌های بین المللی نمیتونیم بگیم، به دلیل امو خشونتی که علیه مهاجران میه، گروه های راست افراطی ازش استفاده میکنه و نفع خودشان و اسلحه میسازه. اما مثلا یک مرد، دوتا از پسرهای افغان که از افغانستان، یکشان میفهمید که خواهرش با برادر دیگه، خواهر یک مرد با دوست ای رابطه داشته، رابطه عاشقانه، و این بچه خبر میشه، بعد میره فردا با هم درگیری میکنن و اون پسره که خانم باش رابطه داشته را مورد لعنت خوب قرار میدن و بعد اونم فردا میاد با یک گروه دیگه با سر این بچه حمله میکنه و بچه را میکشن. یعنی تقریبا در یک فاصله 3-4 کیلومتری دورتر از جایی که من بودم، که امو مثلا ناموس پنداری زن هست دیگه. به خاطر یک زن میه مثلا یک زن یک رابطه بسیار عادی، یک رابطه داشته، یک رابطه عاطفی، میان دست به کشتار و قتل میزنن. خب این نشان میده که چقدر امین ناموس پنداری خودش به ضرر مردا است. تا اما قدر که به ضرر ما زن است، اما قدر به ضرر مردا است، اما قدر به سبب ایجاد مشکل با خود مردا میشه، سبب امو تنش روانی و مغزی و از دست دادن روان خودشان هم میشن.
با توجه به آنچه که شما گفتین، به نظر کن چه اقدامات برای مقابله با خشونت فضای مجازی صورت بگیره؟ چه از طرف دولت ها، چه از طرف خود کمپانی های بزرگی که این رسانه ها را در دسترس خود دارن، از کسایی که بیرون از کشور مثل ما هستن و کسایی بودن که تابو شکنی کردن و مقاومت کردن و گفتن من هستم، اینی هم چیره من هست و در شکلی که هستم ازش شرمنده نیستم.
راهکار دادن یک کار بسیار سخت است واقعا. مثلا ما اگر به زنان افغانستان گپ میزنیم، راهکار دادن سخت تر است از زنانی که بیرون از افغانستان هستیم و کار برای شبکه اجتماعی در بیرون. خوشبختانه مثلا در کشورهای اروپایی و ما خیلی در کشورهای آمریکایی بلد نیستم، مثلا در اروپا قوانینی هست که از زنان حمایت میکنن که مورد آزار و اذیت آنلاین و قلدری آنلاین اینو اگر قرار میگیرن ازشان حمایت میکنه و راهکارهای حمایتی و قانونی وجود داره برای حمایتشان. هر زنی که در بیرون از افغانستان مورد آزار و اذیت آنلاین قرار میگیره میتونه با سیف کردن و اسکرین شات گرفتن و ثبت اون ثبوت ها به پلیسشان مراجعه کنه و حتما و حتما اینا مورد بررسی قرار میگیره، چه تهدید باشه، چه آزار و اذیت جنسی باشه و به هر نوش که باشه. خوشبختانه ایره در کشورهای اروپایی هست و میتونن زنا کمک بخواین و مورد حمایت قرار بگیرن. اما مثلا زیاد آدم هایی هست که میان بلاک میکنن. من فکر میکنم چرا نی؟ ما با این اخره بسیار جالب بودیم، من نوشتم که خب یک ترند صورت گرفته که میان میگن اگه بلاک میکنی آزادی بیان رو نقض میکنی. آزادی بیان کسایی که صدای مهمه شنوه. آزادی متحد میتونه آزادی تعریف شده که آزادی دیگری را آسیب نزنه دیگه. وقتی که تو می خشونت و توهین تحقیر میکنی و آزادی نیست دیگه، او خشونت است. آزادی طرف مقابل را داری سلب میکنی و داری صدمه میزنی، پس این دیگه آزادی نیست، این خشونت است و مرزی بین آزادی بیان و آزارگری و خشونتگری هست که باید آدم او را فکر کنه و در نام آزادی بیان نمیتونه بیا توجیه شه. مثل که یک رسانه به نام رسانه صدای زن اومده بود، یک متن بلند بالای پر از نفرت پراکنی و پر از آزار و اذیت زنها و خشونت جنسیتی اومده بود نشر کرده بود، دیگه نمیتونه آزادی بیان باشه. توهین و تحقیر یک گروه زنای مشخص یا در کل امو زنا است و به نفع پدر سالاری هست. و من فکر میکنم اگر میتونه حذف کردن او آدم ها، اگر بلاک کردن او آدم ها کم امنیت روانی رو به آدم ایجاد میکنه، چرا که نه. اما به هر حال ما در قرن 21 زندگی میکنیم، جایی که دنیا تکنولوژی و سرعت زندگی بسیار زیاد بالا است، چرا باید جای بیشتر نگیریم؟ میتونیم ما حسابای کاربری پابلک یا عمومی داشته باشیم مثل اکثریت مردا، میتونیم حضور داشته باشیم همونطوری که هستیم. متاسفانه آزار آنلاین تنها در آزار جنسی خلاصه نمیشه، روی چاق حراسی، روی هوموفوبی یا و مثلا ابراز نظرهای روی اندام زنا، روی چهره زنا، روی موهای سفید و سیاه زنا، روی همه اینا صورت میگیره که همه خشونت است و همش نفرت پراکنی است. هر رقم زنا دوست دارن و فکر میکنن اگر آدم ها را حذف میکنن، اگر آدم ها را جواب میدن، اگر به یک مدتی میخواین از شبکه اجتماعی دور باشن و دوباره برگردن، یا ای که به یک مدتی اگر میخواین مثلا اکاونتشون یا مو حساب کاربریشون خصوصی بسازن و دوباره بعد از یک مدتی برگردن، بحث تجدید قوا برای جنگ با نظام مردسالار که هر روز دارن ما را خفق میکنن، میتونن این راهکارا را استفاده کنن. یا مثلا اگر دسترسی به تراپیست دارن، این که بسیار خوب است، بسیار میتونه کمک کننده باشه.
تشکر مرسل جان و از شنونده های عزیز ما برای همراهیشون سپاسگزار هستم و از خودت برای از اینکه وقت عزیزت برای بحث روی این مسئله گذاشتی. ما امیدوار هستم که هیچ زن مجبور نشوه که بین امنیت روحی و روانی و صدا داشتن انتخاب بکنه. تا برنامه بعد، یاهو.